الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
آقای دکتر، من 36 سالمه، ازدواج کردم و 2 تا بچه دارم. حدوداً 2 سال پیش، یعنی تابستون سال 2002، من دچار یه بیماری شدم که جریانش اینطوری بود که این غدد لنفاوی زیر گوش من متورم شد. بعد پیش دکترهای مختلفی رفتم و آنتیبیوتیک‌های مختلف استفاده کردم و ولی جوابی داده نشد. این غده هم به همون شکل باقی مونده بودن تا اینکه یه آقای دکتری برگشت به من گفت که این مشکوک به بیماری کانسره و تا 3 هفته وقت داره که این غده ها کوچیک بشه، وگرنه باید مورد جراحی قرار بگیریم، اینا رو در بیاریم و نمیدونم از این حرفا. که این آقای دکتر، یعنی من وقتی این حرفا رو شنیدم، وقتی اومدم توی ماشین نشستم به خودم میلرزیدم. یعنی فکر میکردم من این بیماری رو گرفتم و الان دیگه با توجه به اینکه پدرمم بر اثر همین بیماری کانسر فوت کردم و در همون شرایط یکی از اقواممونم بیماری کانسر داشت و روزای آخر زندگیش بود تقریبا، من شاهد تمام این چیزا بودم. بعد من واقعا از ترس میلرزیدم آقای دکتر به خودم، که بعد دیگه آنتیبیوتیکا جوابی نداد و اصلا نمیدونم واقعا چطور شد این بیماری. به مرور زمان خوب شد بعد از گذشت 3 ماه، که گفتن احتمال داشت یه بیماری ویروسی بوده باشه. بعد از گذشت 3-4 ماه من بچه دومم حامله شدم. بعد توی دوران حاملگی یه مقداری یه حالت افسردگی برای من پیش اومد، از اینکه با کوچکترین ناراحتی من فکر میکردم که بله حتما من دوباره دچار یه بیماری مخصوصی شدم، شاید هم اصلا همون سرطان بوده باشه، همون کانسر بوده باشه. خلاصه بعد منو فرستادن از طریق اون خانم مامایی که من تحت نظرش بودم، منو فرستادن به پیش کسی که با هم فقط یه مشاوره داشته باشیم، تراپی نبود. بعد این ادامه داشت تا بچه من به دنیا اومد، بعدش هم تا حالا ادامه داشت. هیچ یعنی باعث بهتر شدن من نشد، بهبود حال من نشد این مشاوره که ما با هم داریم، تا اینکه این دفعه من گفت که من فکر میکنم تو دارو رو باید شروع بکنی. من حالا موندم آقای دکتر، دارو حقیقتش من میترسم از داروی اعصاب خوردن و بعد دیگه نمیدونم اثر منفی داشتن، و با توجه به اینکه من بچه شیر میدم، یه بچه 8 ماهه دارم و بچه شیر میدم، اینا همه مشکلات منه. و آقای دکتر شدیداً نمیدونم چه جوری براتون تشریح کنم، بعضی وقتا دچار یه حالتهای بدی میشم، یعنی با کوچکترین ناراحتی فکر میکنم که بله من الان مبتلا به اون بیماری شدم و درست همون ناراحتی هایی که خودم در رابطه با بیماری پدرم کشیدم، بچه های من دوباره همون ناراحتی رو در رابطه با من خواهند کشید و این مسئله سخت من آزار میده آقای دکتر.
حالا ببینید زهرا خانم، وقتی که من و شما در زندگی حوادثی برای اون اتفاق میفته بسیار دردآور، درست مانند سرطان پدر یا عزیزانی که در اون مراحل بودند و شما هم شاهد اون بودید، وقتی که شما حال غیرعادی پیدا میکنید که پزشکان از تشخیصش و قطعی بودن این تشخیص عاجز میمونند، وقتی که کسی به شما این پیام رو میده که این باید یه نوعی از سرطان باشد و چنین و چنان، بسیار طبیعی است که هر آدم عادی و معمولی در این زمینه ترس و وحشتی خواهد داشت، به ویژه این که انسان اصولاً مسئله مرگ به عنوان یک واقعیت سخت و تلخ همچنان در کمین همه بوده و خواهد بود و در دنیای امروز با توجه به وسایل ارتباط جمعی که به جنبه‌های بد و منفی هم توجه دارن، این خبرها خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر در وجود همه من و شما نشسته. بعدم شما در یک کشور خارجی هستید، چون فرمودید که اگر اشتباه نکنم از اروپا تلفن می‌کنید، و بعد هم بارداری و فرزندی رو به این دنیا آوردید که خودش معمولاً نوعی از افسردگی رو به وجود میاره و این افسردگی با بدبینی و نگرانی همراه خواهد بود، پس بنابراین اونها رو هم پیدا کردید. ولی وقتی که به قسمت آخر مطالبی که اشاره فرمودید بنده میرسم، ریشه اصلی و اساسی رو اینجا میبینم، یعنی ریشه و اصلی اساسی هم افسردگی احتمالی شما رو تا حدودی، هم استرابتون، و اونم مرتبط میشه به نظام ذهنی و فکری شما. یعنی وقتی که دست به اون استدلال های آخر زدید، درست باید این جسارت رو بکنم. مثل بچه های کوچکی هستید که این چنین استدلال میکنن که اگر شما به یه بچه 4 یا 5 ساله بگید که دیروز خانه همسایه‌مون رو دزد زده، بچه فرضش بر این است که امروز خانه ما رو دزد میزنه. و اگر گفته بشه که هفته قبل این اتفاق اونجا افتاده، بچه به این چه میرسه که احتمالاً حتی هفته بعد در خانه ما این اتفاق خواهد افتاد. یعنی برخی از اوقات من و شما گرفتار نوعی از تفکر یا فعالیت ذهنی هستیم به معنی درسترش که واقع بینانه، عاقلانه و منطقی نیست. یعنی من یه نوعی در ذهنم مباحث رو مرتبط و منتقل میکنم که درست نیست. اساسشم در دو لغت متفاوته. لغتی ما داریم به اسم استقرا. مفهوم استقرا این هست که من هزاران هزار دلیل رو پیدا میکنم و این موضوع رو یا اتفاق رو دنبال علل و عواملش میرم و متوجه میشم که اینا همه از یه چیز ناشی میشه. یعنی فرض بفرمایید میبینم روی زمین خیسه، بعد متوجه میشم باران آمده و این رو به صورت‌های مختلف تجربه میکنم. بنابراین به یه نتیجه میرسم که روزی که باران آمد، فرض کنید که جاده‌ها یا خیابان‌ها یا خاک خیس میشه. اما یه زمان دیگه هست که شما از این سیستم استقرا استفاده نمیکنید. کاری که شما دارید کنید اسمش هست قیاس. یعنی فرض رو بر این میگیرید که از یک حادثه دیگر و مشابه اون اتفاق خواهد افتاد. قیاس یه اصولی داره تا بشه ازش در استدلال استفاده کرد. و حالا اینکه بسیاری از افراد که از کودکی آسیب‌های تو سیستم ذهنی و فکریشون بوده، به جای اینکه از مسیر استقرا برای اثبات موضوعها حرکت کنن، از طریق قیاس حرکت میکنن. یعنی اگر احتمالاً شما با کسی ازدواج کردید که تهرانی بوده و مرد خوبی بوده، پس همه مردان تهرانی برای ازدواج خوبند. اگر ایشون خوب نباشه، پس همه مردان بدند. و شما خیلی راحت میتونید ببینید که از یک طرف ما از یه نوع قیاس استفاده میکنیم، از یه طریق از یه سیستم به اسم تعمیم یا جنرالیزیشن یا درستر اوور جنرالیزیشن. خب شما در تمام استدلالای آخرتون همین حرفا بود. و این یه تعبیر دیگری داره که جسارت منو برش ببخشید، من اسمشو گشتم استراب ناشی از نادانی. یعنی استرابی که من به چیزی دانایی دارم یا آگاهی دارم که غلطه، و بنابراین میشه واقعا گفت که استرابیست که برمیگره به سیستم استدلالی غلط و به سیستم واقعیت. بله درست است که امروز هم فرض کنید در امریکا نزدیک 100 نفر یا دیروز 100 نفر در حوادث رانندگی کشته شدن. حالا آیا میشه نتیجه گرفت که الان فرزند من و شما که پشت فرمان نشسته میمیره و کشته خواهد شد؟ خب باید نگاه کرد به حجم تصادفات از یه طرف و رانندگی. به همجرد که مقایسه میکنن، فرض بفرمایید در امریکا در مقابل هر 300 یا 400 میلیون مایل رانندگی یکی کشته میشه. اما کشورهایی هستن که میزان تلفاتشون خیلی کمتر ظاهرن، ولی واقعیتش این است که مردم 30 برابر بیشتر کشته میشن. یعنی اگر اینا در 400 یا 300 میلیون مایل یه نفر کشته میشه، اونا تو 10 میلیون مایل یه نفر کشته میشه. و حال اینکه چون کشور کوچیکه، مردم ماشین ندارن، کمتر از آدم‌ها از اتومبیل استفاده میکنن، راه‌ها کمه، مردم به این نتیجه میرسن که ببینید در امریکا روزی 100 نفر دارن کشته میشن. و حال اینکه در اون کشوری که ممکنه روزی یک نفر کشته بشن، اونها حتی میزان رانندگیشون فرض کنید که 3000 برابر کمتره. و این عددا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. شما کاری که در استدلال آخرتون کردید چی بود؟ بعد اومدید سراغ موضوع دارو. شما باز یه فرضی دارید، چون نمیدونید، فرضتون این است که اگر دارویی رو من مصرف کنم چون نمیدونم این دارو چیه، پس میره موجب یه بیماری میشه که اونم نمیدونم چیه. از طرف دیگه درست است یه قسمت حرفتون که معمولا دارو تاثیرات جنبی و جانبی داره، برخی کم برخی زیاد، ولی این رو شما در خصوص غذاها هم دارید. شما اگر یه مقدار زیادی حتی غذاهای خیلی خوب مثل نان بخورید، عسل هم بخورید، نمک هم بخورید، شکر هم بخورید، حالا شکر که شاید غذای خوبی هم نیست یا اصلا غذا نیست، یعنی شما با خوردن حتی غذاها هم میتونید خودتون رو گرفتار کنید و سایدی فکرش بشید. تازه میتونه یه غذا مثل نمک برای آدمی که فشار خون داره دشمنش باشه، ولی که برای آدمی که کمبود نمک داره به عنوان دارو حتی ازش استفاده کنید. اینی که تمنا میکنم نظام ذهنی فکری شما به دلیل آنچه که اتفاق افتاده شما رو گیر و گرفتار کرده، ولی اجازه ندید که مرکز ارزیابی شما، قضاوت شما، تصمیم گیری شما و رفتار شما بره سراغ اون قسمت‌های ابتدایی یا پریمیتیو که یا برمیگرده به گذشته‌های چند میلیون سال قبل یا برمیگرده به کودکی 5 سالگی و 7 سالگی شما. و شما در شرایطی که مادر دو تا فرزند هستید استدلالاتون رو ببرید روی یه چارچوبی که مطلقاً پایه و مایه نداره. معلومه من و شما به هزاران هزار بیماری میتونیم بمیریم، من و شما به هزاران هزار گونه میتونیم کشته بشیم، ولی آیا این هزار بیماری که من و شما رو میکشه و هزار نوع مرگی که میتونه به دلیل خارج از بیماری ولی به صورت‌های دیگه اتفاق بیفته، معناش این است که من و شما بشینیم الان پامونو دراز کنیم و مرده زندگی کنیم یا اصلا زندگی نکنیم بمیریم؟ نه، خودتون رو با واقعیت‌ها روبرو کنید. اینکه پزشک معالج شما به شما دارویی رو میده، این داروها موجب سرطان یا چیزی از این قبیل نمیشه، تاثیرات جنبی و جانبیش رو هم که ممکنه داشته باشه شما مصرف میکنید، اگر بود به پزشکتون گزارش میدید، برخی از اینا کوتاه مدتی میره دنبال کارش، برخی از اونها میمونه. ولی شما روزی که بیماری موجود قطعی خودتون رو نادیده میگیرید حتما آسیب میبینید. روزی که شما از دارو استفاده میکنید 1 در 1000 یا 10000 ممکنه کمی آسیب ببینید. خب من چطور میتونم آسیب 100% قطعی الان رو نادیده بگیرم، برم سراغ یه احتمال 1 در 10000 یه چیزی خیلی کوچکتر و کمتر؟ این درست مثل این است که شما بهتون من بگم که یا الان به من 1000 دلار بدید یا شاید 6 ماه دیگه 2 دلار بدید، و شما بگید خب این منو ناراحت میکنه که 6 ماه دیگه 2 دلار بدم، من حالا همین 1000 دلار رو میدم. خب این نشانه نظام استدلالی و عقلی درست نیست. نتیجتاً چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، نوع استرابی که بهش اشاره فرمودید کاملا میشه فهمید از کجا میاد، اما شما کوشش کنید با موضوع واقع بینانه مطرح کنید. در این باره است که احتیاج به تراپی دارید، ولی شاید پزشکتون هم به این نتیجه رسیدن که سیستم استدلالی شما آنگونه به بیراهه میره که باید دورش یه نرده کشید و یا احتمالاً راننده رو عوض کرد که کسی که پشت فرمون است اینقدر به در و دیوار نزنه، و این اون کاری است که برخی از اوقات داروها انجام میدن. بنابراین اگر پزشکی که متخصص این کاره بعد از آشنایی به این تشخیص رسید و برای شما دارویی رو تجویز کرد، به نظر من مصرف کنید. این که شما فرزند 8 ماهه دارید، اون رو میتونید از پزشک بپرسید. برخی از داروها روی بچه‌ها در حالت جنین و یا در شیرخوارگی اثر بسیار دارن، برخی اثر کمتر و بعضی کاملا بی اثرن. بنابراین این پرسش رو هم میشه مطرح کرد و با طرح درست سوال میشه به جواب مطلوب و درست رسید. اون زمان است که میشه تصمیم گرفت چه باید کرد. به هر حال خودتون اینقدر اذیت نکنید. ما یه زمینه و آمادگی هممون برای استراب و وحشت و گرفتاری‌های از این قبیل داریم. اگر 1/100 حتی 1/1000 اون چیزی که من و شما فکر می‌کنیم ممکن اتفاق بیفته اتفاق می‌افتاد، ما همه نابود بودیم. انسان به نظر من 100 برابر و 1000 برابر در حوادث بد دوربر خودش رو بزرگ می‌کنه، و این نه شرط عقل، نه شرط درک واقعیت، و نه امروز با ملاک‌های علمی می‌خونه. به همین جهت است که خودتون رو ازش خلاص کنید. کمک می‌خواید، شاید هم کمک دارویی لازم باشه، از هر کدومش که ممکنه بهره بگیرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر معذرت می‌خوام.
بس با تو حضرتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم.